دوستان سلام، من سلماز برقگیر هستم و در پادکست لام تا کلام در خدمت شما هستم. در طی جلسات کوچینگ و سمینارهایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که یه سری ناگفته هایی در رفتار، در گفتار، در تعاملات ما انسان ها هست که ما اینا رو به هر دلیلی نادیده میگیریم، اما تأثیر بسیار بزرگی رو کیفیت زندگی ما میگذارن. به همین دلیله که تصمیم گرفتم در هر اپیزود این پادکست به یکی از این ناگفته‌ها یک کوچولو بیشتر بپردازم. امروز شما دارین به اپیزود 16 پادکست لام تا کلام که در شهریور 1400 ضبط میشه گوش میدید و من میخوام راجع به موضوع بسیار جالب هوش فرهنگی صحبت کنم. ببینیم هوش فرهنگی چی؟ اول بزن بهتون بگم اصلا چطور شد که من این تاپیک رو انتخاب کردم، این موضوع رو. همطور که فکر کنم یه سریاتون میدونین، دوستامون که توی اینستاگرام منو دنبال میکنن، من شروع کردم به کارشناسی ارشد روانشناسی رو دارم تحصیل میکنم در یک دانشگاه تورنتو که هست Counseling Psychology، Masters in Counseling Psychology. یکی از مباحثی که دارم میخونم که فوق‌العاده برام جذابه، یک کتابیه به نام A Biopsychosocial Approach to Counseling. یعنی من نمیدونم اصلا، سعی کردم ترجمهش در بیارم، هست بیوروانی اجتماعی. منظورش خلاصه اینه که یه دید متفاوتی از ماجراهای روان ما انسان‌ها و اجتماعی که توش داریم زندگی میکنیم. خب در واقع این کتاب داره ما رو به عنوان کانسلرها دیدمون رو باز میکنه به اینی که ما چجوری با آدمها که از اجتماعات مختلف وارد کانادا شدن به عنوان کانسلر چه برخوردهایی باید داشته باشیم، چه متدایی باید استفاده کنیم. همه اینا، ما با اینا کاری ندارم، من فقط زمینه رو دارم به شما میگم. این مبحث بر من خیلی جذاب بود. این هوش فرهنگی یا cultural intelligence مال فصل 10 این کتاب هستش. اصلا یعنی من اینو بلعیدم، انقدر برام جالب بود. بعد این تو ذهن من بود که من بعد راجع به یه پادکست، یه اپیزود پادکست رو برام یه ذره توضیح بدم، تا رسیدیم به مصاحبه‌ای که هفته پیش با یکی از این شبکه‌های تلویزیونی عزیز داشتیم و یکی از دوستان اونجا به من از من یه سوالی پرسید. سوال این بود: شما که همسرتون خارجیه راجع به این ماجرا چی فکر میکنین؟ و یه دفعه همه چی اومد تو ذهن من که چه جالب، من از روزی که وارد کانادا شدم به این ماجرا خیلی پرداختم. من اونجا گفتم همسر من خارجی نیستن، من خارجی هستم تو این کشور، ایشون کانادایی هستن. و اونا هم خندن و گفتن چه جالب، تموم شد. من توی پستای اینستاگرامم راجع به این ماجرا دوستان خیلی صحبت کردم. ولی این ماجرای هوش فرهنگی و مدلی که ما ایرانی ها، اینجا دیگه قشنگ من فقط با خود کالچر و فرهنگ ایرانی کار دارم، به جامعه خودمون و تمام کشورهای روی کره زمین به جز ایران نگاه میکنیم، چیزی که کاملا نیاز به بازدید داره، باید ریویزیت بشه و دوباره باید ما تو ذهنمون اینو درست بکنیم، برای اینکه یک تصویری از ما به عنوان ایرانی توی کشورهای دیگه غیر از ایران داره میسازه که تصویر جذابی نیست. چرا؟ بیایم بهش بپردازم، بهتون بگم. بزن یه قدم برم عقب‌تر. هوش فرهنگی یعنی چی؟ هوش فرهنگی تحت لفظش که بخوام در یک جمله من براتون تعریفش بکنم، هست توانایی تطبیق و مرج شدن یا ترکیب شدن در مهارت‌ها، دانش‌ها و الگوهای رفتاری فرهنگ‌های مختلف. یعنی چی؟ یعنی این یه مهارته که ما بتونیم بدون قضاوت شخص مقابلمون که از کدوم فرهنگی داره میاد، ببینیم که چه مهارت‌هایی داره، چه دانش‌هایی داره، چه الگوهای رفتاری داره و اصلا این آدم کیه، بدون اینکه بگیم ها. مثلا اینجا خیلی میگن توی تورنتو به خاطر اینکه از خوب از همه نژادها وجود داره، مثلا این طرف مال کشور چینه، این طرف مال کشور فلانه، این طرف فلانیه، تموم شد. خب بعد حالا برگردیم عقب ببینیم که ما به عنوان ایرانی به آدم‌های روی کره زمین چجوری نگاه می‌کنیم. اول بریم تو این عبارت خارجی. خب یک کره زمین به اون بزرگی، یه گربه‌ای روشه که نقشه ایرانه. خب ما به خودمون به عنوان ایرانی که میگیم ایرانی، تمام. بعد به هر تنابنده و جنبنده رو کره زمین میگیم چی؟ خارجی. و اصلا متوجه نیستیم قصد و غرضمون هم شاید در خیلی از مواقع همین به ارث رسیده بهمون اینجوری برخورد کردن اینجوری صحبت کردن، ولی مشکل فقط گفتنمون نیست، مشکل روش برخوردمون به آدمهایی که بهشون میگیم خارجی. یعنی تمام کره زمین به دو دسته ایرانی و خارجی تو ذهن ما تقسیم میشه. من به شما میگم یه ذره بدون مقاومت گوش کنیم ببینید ما چیکار داریم میکنیم با خودمون و آدمهای اطرافمون. حالا یه قصه برای شما من بگم که ببینیم این چقدر یه مثال واضح از زندگی خودم که چقدر این مدل ایرانی و خارجی نهادینه شده در ذهن ما و ما آدم ها رو اینجوری قضاوت بکنیم. سالها پیش که بهمن همسرم تازه با هم آشنا شده بودیم، ما یه مسافرتی دستینیشن ودینگ عروسی که خارج از کانادا بود رفتیم کوبا. مالک دوستام بود که میخواست خانوادش هم بیان و خلاصه ما رفتیم. جز همسر من و یه خانم آقای دیگه بقیه همه مهمانهای این عروسی که از هر جای دنیا آمده بودن، از خیلی از جاها هر ایرانی آمده بودن، همه ایرانی بودن. پس سه تا غیر ایرانی وجود داشت. ما تو فرودگاه که نشستیم منتظر بودیم که نوبتمون بشه، یکی از دوستان اومد نشست کنار همسر منو گفت خب how are you doing و where are you from. اونم برگشت نگاهی بهش کرد گفت from، خب یعنی کجایی هستی؟ اونم گفت خب من کانادایی ام دیگه. گفت چه جالب، پس آها هم به من بودن شوهر تو خارجیه. گفتم آره کانادایی. بعد دوباره گفت خب where is your mother from، where is your father from، مادرت کجایی، پدرت کجایی، where is. اونم گفت خب اونام کانادایی ام دیگه. اون موقع این بنده خدا اصلا این ماجرا براش جا نیفتاد که نه بابا کانادا، اون فکر که هر کی توی تورنتو تو کانادا راه میره کاناداییه دیگه، تموم شد. یعنی دیدو ببینید، من تو این کتاب هوش فرهنگی فهمیدم ما دیدمون چقدر فرق میکنه. خلاصه دردسرتون ندم. این دوستمون پرسید پدربزرگ مادریت از اون ور کجاییه، این کجاییه، و اینم یه ذره فکر گفت من هیچ وقت به این فکر نکردم، نمیدونم اونا انگلیسی بودن، این یکی ها نمیدونم کجاییه، چه جالب. و این تموم شد رفت. این دوستمون رفت و مثلا تو هواپیما هم یه نفر دو نفر دیگه اومدن نشستن و دقیقاً، یعنی مثلا کسی نمیپرسید تو کارت چیه، مثلا چی دوست داری تو زندگی، فقط میپرسن کجایی هستی، مامانت کجاست، بابای کجاییه. دوستان بدون اقراق از مهمونی عروسی که 40 نفر مهمون بودن و اون کشور ما یه هفته بودیم، بدون اقراق بی اقراق حداقل نصفشون اومدن از این بنده خدا همین سوالا رو کردن، در حدی که روز سوم چهارم به من گفت ببین من دقت کردم، من مادر بزرگه مادریم مثلا از اون طرف برمیگرده به اروپا، مثلا به فلان جا. یعنی اینقدر نشسته و فکر کرده که واقعا اینا کجایی بودن، مثلا شجنامه من چیه که وقتی برگشتیم تورنتو با پدرش تماس گرفت گفت پدر بیا یه شجنامه درست کنیم، باید خیلی چیز جذابی باشه فکر کنیم. و من بعد توی اتوبوس که یه دفعه که توری داشتیم میرفتیم، یه نفر برگشت بهش گفتش که آخه you foreigners بلا بلا بلا، یعنی شما خارجی ها اینجوری هستین. برگشت بهش نگاه کرد گفت تو با منی؟ به من داری میگی خارجی؟ گفت آره دیگه. گفت من خارجیم؟ گفت آره دیگه. گفت من تو کانادا من خارجیم؟ بعد شما کجایی هستین؟ خیلی براش عجیب بود. بعد به من گفت فکر کنم این لنگویج بریر سولما، لنگویج بریر یعنی یه مانع ارتباطی زبانی به واسطه اینی که ما لغت ها رو درست معنیشو بلد نیستیم. من گفتم که منم اونجا هنوز دوزاریم درست نیفتاد. یه ذره فکر کنم بعدمش گفتم نه عزیزم، ما به هر غیر ایرانی میگیم فورینر خارجی. گفت چه جالب، یعنی به هر کی رو کره زمین جز خودتون میگی خارجی. گفتم آره. اینو داشته باشین، این عبارت نه کسی خاص به این بنده خدا توهین کنه نه هیچی، فقط این یه لغتیه که ما در تیل یه نسل‌های مختلف اینو به ارث بردیم، ولی بیاییم ببینیم پشتش چه معنا و مفهومی برای ما نهادینه است و این معنا و مفهوم چه تأثیری تو کیفیت ارتباطات ما چه در داخل ایران چه در خارج ایران میذاره. این بحثیه که من در دو قسمت توی این اپیزود پادکست یه کوچولو میخوام بیشتر بهش بپردازم. خب تو این کتاب، تو این فصل پوش فرهنگی میگه ما به عنوان مشاورها و کانسلرها چقدر باید این مهارت رو داشته باشیم که بتونیم بدون قضاوت و با دید باز به یه شخص که میاد ما بهش کمک بکنیم نگاه بکنیم. خب من این کار به عنوان کوچ خیلی تو ذهنم همیشه داشتم، هم به واسطه پیشینه‌ای که دارم، هم به واسطه مدل کارم، برای اینکه من که فقط با ایرانی‌ها کار نمی‌کنم و قشنگ می‌بینم که چقدر ما تنوع فرهنگی توی این مملکت داریم. اولا که من چقدر لذت بردم از کل مطالب این کتاب، نه فقط به عنوان یک کانسلر که بخوام، به عنوان دانشجو که دارم اینا رو میخونم، بلکه به عنوان اینی که چقدر توی کانادا روی این مالتی کالچرال بودنشون، روی اینی که انقدر فرهنگا تنوع داره تکیه میکنن و چقدر حواسشون هست که به انسانها به واسطه بودنشون و بک‌گراندشون، پیشینه‌شون احترام بذارن و بپذیرنشون. این خیلی برای من جذاب. این یک قسمت. حالا میایم ببینیم که این کتاب چه چیزهایی رو داره به ما یاد میده. یکی از چیزهایی که داره میگه تفاوت فرهنگی در مملکت ما در کانادا کاملا یک سرمایه است. چرا برای من مهمه؟ من میدونم خیلی از شما عزیزان که الان دارین منو گوش میدین اصلا تو کانادا نیستید، ممکنه هر جای دیگه دنیا من جمله ایران باشید، ولی این کاملا برمیگرده توی ایران الان به درد ما میخوره. الان براتون میگم. وقتی ما میاریمش توی فرهنگ ایرانی، ما توی ایران کلی قبیله های مختلف داریم. درسته؟ تهرانی داریم، ترک داریم، کرد داریم، لور داریم، شمالی، اصفهانی، شیرازی، مشهدی. برو که رفتی. ببینین این هوش فرهنگی توی خود ایران چقدر میتونه برای ما کارآمد باشه. اینی که ما قبول کنیم که انسان‌ها بدون پیشینه‌شون، بدون اینکه از کدوم شهری اومدن، مهاجرت کردن مثلا به تهران یا به شهرهای دیگه، انسان هستن. من اصلا نمیخوام شعار بدم آن، ولی یه واقعیتی، و حالا قابل احترام بودنشون بماند و خیلی چیزا دارن که ما بخوایم ازشون یاد بگیریم، و قبل از اینی که قضاوتشون کنیم ببینیم اول طرف کیه. همون چیزی که الان تو این هوش فرهنگی و تو این کتاب داره به ما یاد میده. میگه به قبل از اینکه به ظاهرش به عنوان سفید پوستی یا پوست اینا نگاه بکنیم، ببینیم دید اون انسان از دنیا و جهان هستی چیه، که بهش میگه world view، که الان بهش خواهم پرداخت. میگه ببینیم که این آدم ها چه عقاید، چه باورها، چه نظام تحصیلی رو با خودشون به دوش میکشن، بدون اینکه قضاوتشون کنیم. یعنی تا یک رنگین پوست رو دیدیم نگیم آه اینا که اینجوریان، اینا اینطوری. من میدونم اینا همشون بک‌گراندشون اینجوریه، مثلا تو افریقای جنوبی این مدلی بودن، تحت سلطه بودن، برای آدمای فلانیان، تمام دیگه به اون آدمه هیچ فرصت و فضا و مکانی، زمانی ندیم که خودشو به کشفش کنیم، ببینیم اون آدم کیه. خب و جالبه، میگه تو فرهنگ و جامعه کانادایی تفاوت‌ها سرمایه هستند، همونی که گفتم. حالا میای این سرمایه رو ما بیاریم تو فرهنگ ایرانی، ما چه مملکت پر سرمایه هستیم، چقدر زبان‌ها و گویش‌های متفاوت داریم و چی جوری داریم به اینا ما نگاه می‌کنیم. دوستان، اولین کاری که می‌کنیم تا اسم یه شهری میاد، حالا من میگم ترک چون خودم ترک هستم، آذری هستم، تا صحبت آذری‌ها میشه یاد چی می‌افتیم؟ یاد جوکا می‌افتیم، یاد آقای غضنفر می‌افتیم و تمام حرفهایی که مدل فکرهایی که عقایدی که ما چسبوندیم به اون قوم و قبیله. پس اگر سلمازی میاد جلوی شما، اولین چیزی که من یادمه که برای سالها تو ایران میشنیدم اینه که چطور تو اینقدر سیاهی ترکی؟ ببین، پس تو ذهن اون طرف هست یک انسان آذری بس سفید باشه، رنگ پوستش بس روشن باشه. یک. دوم، چطور لهجه نداری؟ خب آقا عزیزم، از جانم شما ببین، مثلا چند نسل تو تهرانم؟ بعد به اون برسیم. بعد بقیهش، دوباره بقیه اون پیشفرزها. یعنی من خیلی جاها چون اسم من هم هست سلماز و سلماز به اسم آذری هستش، من اول می دیدم که خیلی جاها یه تیکه بزرگی از تلاش انرژیمو باید بذارم که به این شخص بگم من کی هستم، قبل از اینکه بذارم قضاوتهاش غلبه بکنه. خیلی جاها وا می دادم، گفتم ولش کن بابا، بخواد هرچی بخواد فکر کنه فکر کنه، بالاخره یا من میشناسه یا نمیشناسه. خب حالا ببینیم این در واقع این ماجرای قومی قبیله‌ای نگاه کردن، ایرونی خارجی نگاه کردن، چه فرصتی از من سلماز میگیره؟ فرصت اولی که از من میگیره کشف یک انسان جدید با قابلیت‌های جدید، دید جدید و هر آنچه که با خودش داره هم میکنه است. چون سریعا لیبرز هم بابا ولش کن، یارو که ایرونیه، ولش کن یارو که چینیه، ولش کن طرف که مثلا چه دارم یوگسلاویایی، حالا هر چی، ترک، کرد، لور، هر چی. پس یه تیکش اینه که ما با یه پیشفرض، ایمان ارتباطی، یه پیش زمینه، یه پیش قضاوت میایم با طرف، میخوایم ارتباط بزنیم و ارتباط مسلما موثر نیست، چون اصلا هنوز آماده نیستیم که ببینیم طرف چی داره به ما بده. ما سریعا نشستیم که تمام لیبل رو زدیم، آردی نشسته جلو ما، و این باعث میشه که ما ارزش های انسان هایی هم که جلوی ما نشستن کلن بدیم، ارزش رو بدیم به اون چیزی که از گذشتشون میدونیم و در ژنشون میبینیم، نه اون چیزی که الان جلوی ما نشستن. من نمیگم شما دانشتون رو، تجربتون رو انکار بکنین اصلا، ولی حواسمون باشه که حالا خیلی از دوستان به من میگن ما ایرانی‌ها خیلی نژاد پرستیم، من میتونم بگم ما قوم و قبیله ای به ماجرا نگاه میکنیم و این در طول اعصار به ما به ارث رسیده. من خیلی هم کاری ندارم چی شده که اینجوری شده، چه جنگی شده، کی به کی اومده ایرانو گرفته، کتابخونه‌هامونو سوزوندن، اینا رو من کاری ندارم. الان که کتابخونه‌ها سر جاشه، هیچ کسی هم با ما کاری نداره، ما به اندازه کافی هم ریسورس داریم. شماها الان دارین به حرفای من سلماز گوش میدین، پس ما خیلی جا داریم برای یاد گرفتن. خوبه که الان رو خودمون کار بکنیم و قبل از اینی که قضاوتی در ارتباط با ظاهر شخص، فرهنگی که فکر میکنیم ازش میاد، زود میگیم تو کجایی هستی و همه چیزهای ظاهری که میبینیم بکنیم، قبل از اون قضاوته یه ذره فکتفول باشیم. من عاشق این کتاب فکتفول نیستم. یه ذره با واقعیت‌ها به ماجرا نگاه بکنیم و بر اساس اونها به آدم ها تو ذهنمون امتیاز بدیم و یادمون باشه که ماها فقط ایرانی و بقیه دنیا خارجی نیستن. دنیا پر از آدم های مختلفه، با دیدهای مختلف، با بکراند ها و پیشینه های مختلف، و ظاهر آدم ها، بازم میگم، باعث نمیشه که ما 45%، 80%، گاهی 90% از اون چیزی که تو اون آدم هست و آردی بدونیم. نه، باید کشف کنیم، به آدم های مقابلمون به چشم اکتشاف نگاه کنیم. خب یه قسمت دیگه ای از هوش فرهنگی که خیلی میتونه به درد ما بخوره، پس قسمت اول که به نظر من ممکنه به نظر خیلی از ما خیلی ساده و واضح و مبرهن بیاد، ولی ما تو پس زمینه ذهنیمون داریم برای هم نبش پرداختیم، این بود که آدم ها رو چجوری میبینیم تو هوش فرهنگی. بعد دومین قسمتش توی اون بخشیه که ما پامون رو ورای مرزهای ایران زمین میذاریم، میریم مسافرت یا میخوایم مهاجرت کنیم. من برای همینه که فکر کردم اینجا رو خیلی حتی شده کوتاه بپردازم، مسلما توی اپیزودهایی که برای مهاجرت دارم آماده میکنم بهشون بیشتر خواهم پرداخت. یه چیز جالبی که تو این کتابم بود، توش چالش‌های مهاجرت که من به 4-5 تاش الان میخوام بپردازم، خیلیش برمیگرده باز به هوش فرهنگی ما. اولین چالش مهاجرت یا حتی مسافرت زبان ماست. واقعا الان امروز روز ندونستن زبان شریف انگلیسی مساویه با بیسوادی. باید سعی کنیم که هر جور شده یاد بگیریم. من خیلی وقتا کانت ها میگم بابا خصوصاً خیلی سخته اینجا، نه مهاجرت هم کردم ولی باز دارن همجور کجدا مریض میرم. من میگم روزی یه لغت، روزی یه لغت میشه سالی 365 تا. دو سال لغت یعنی یه وکب کامل، یه مجموع لغات کامل یه زبان که میتونیم باش همه کاری بکنین. فقط کافی بخوایم و بدونیم چقدر ضروری و واجب، از نون شب واجب تره. پس یکی از قسمت‌های هوش فرهنگی که باعث میشه هوش فرهنگی ما بهش رسیدگی بشه، دونستن زبانی غیر از زبان شریف فارسی. دوم، مدل نژاد پرستی توی هوش فرهنگی، یعنی اینی که چجوری دیسکریمینیت میکنیم، یا یعنی نژاد خودمون رو به نژادهای دیگه آیا ترجیح میدیم یا نه. این توی هم توی ماجرای مهاجرت خیلی زیاده، به خاطر اینکه وقتی من اون هوشو نداشته باشم و به آدما به چشم خارجی نگاه بکنم، به آدما به چشم یکی دیگه نگاه کنم که از یه فرهنگ دیگه است، به واسطه اون نمیتونم ارتباط خوبی باشون بزنم، ناخودآگاه یه حالت نژادپرستانه بهشون نگاه میکنم، بعد تو ارتباطات دوچار مشکل میشم. اینجا که دیگه سر کار که من نمیتونم برم با همه ایرانی‌ها کار کنم. حالا بگذریم از این که بعضی موقع هموطن ها از خودشون هم فرارین، اون بمارن. تو کارمون هم همینه، باز دوباره هوش فرهنگی خیلی به درد ما میخوره، برای اینه که یاد بگیریم تو کار بعد چجوری برخورد کنیم با فرهنگای جدید، جامعه جدید مخلوط بشیم، باز این هوش به درد میخوره، میگم اینا رو بیشتر بعدها بهش خواهم پرداخت. و یکی دیگه هم توی قسمت کالچورال شاکه، یعنی شوک‌های فرهنگیه. ما بیشتر دچار کالچورال شاک میشیم، شوک فرهنگی میشیم، چه توی سفر که میریم یا مهاجرت میکنیم، ممکنه بیشتر دچار این شوک بشیم اگه هوش فرهنگیمون رو بالا نبرده باشیم. یعنی اگه پذیرشمون به یه سری فاکتورها بالا نرفته باشه بعد وارد اون جامعه بشیم. مثل چه فاکتورهایی؟ مثل یه سری چیزایی که خیلی جاهای دنیا به جز ایران رعایت میکنن، نمیگم همه جای دنیا، حالا مثلا تو کانادا، مثل فاصله اجتماعی. حالا که کووید اومد، قبل کووید آقا یه فاصله ای توی صف کشتی وایمیسی باید فاصله داشته باشی، نباید بچسبی. من سفر آخر که تو ایران داشتم دم ماشین ATM بودم، اصلا صدای نفس های این دوست عزیزمون آقایی که پشت سرم بود میشنود که بهش گفتم، میگفت خانم من دزدم. گفتم مثلا دزدی یعنی چی دیگه؟ سر توی صفحه ATM ماشین من پسکد من داری نگاه می‌کنی، به نظر تو دزدی دیگه چه معنای دیگه ای میده؟ ولی این برمیگرده به اون هوش فرهنگی ها، که بابا فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم. من یه فاصله نباید بیام نزدیک‌تر، اصلا نپرسیدن یه سری سوالای شخصی، تعاملات اجتماعی که اینا همه، حالا میگم توی سوالایی که نباید پرسید، دوباره توی پیج من تو اینستاگرام خیلی زیاد هست، اینا هم یه تیکه‌هایی از هوش فرهنگی. سوالای اجتماعی مثل چیه؟ من توی اپیزود قبلی تو موانع ارتباطی هم گفتم، مثل سوالای شخصی، مثل حقوقت چقدره، وزنت چقدره، نمیدونم خونتون رو چه خریدین، نمیدونم فایننسش کردین، خریدینش یا نمیدونم رفتین وام گرفتین، وامو چقدر گرفتین، شوهرت چیکار میکنه، مادر شوهرت چقدر حقوق میگیره، همه این حرفا، اینا جز اون سوالایی که نشون میده چقدر هوش فرهنگیمون بالا و پایینه. بعد یه تیکه خیلی جالبش توی ارتباط بچه‌ها و والدینه، دوستانی که دارن صدای من رو میشنون و احیانا در تلاشن برای مهاجرت یا حتی تو ذهنشونه، یادتون باشه ندونستن زبان انگلیسی برای زمانی که شما بچه‌م دارین یه سم بزرگ تو روابط اجتماعیتون با بچه‌هاتون، به خاطر اینکه بچه‌ها میان زودتر با جامعه مرج میشن، شما عقب میافتین، بعد اونا میشن والد والدینشون، بعد شما یه جایی میخواین بهشون اتوریزه داشته باشین، میگین بکن نکن، میگه بابا تو نمیتونی دو کلمه پای تلفن با بانک صحبت کنی، به من چی میگی؟ جنگا شروع میشه. اینو من خیلی با کلاینتام بخصوص با تینیجراشون اینجا درگیریم. اینم یه قسمت از هوش فرهنگی. و بعد یه قسمت خیلی بزرگش که مسلماً بهش بعد یه اپیزود کامل بپردازیم، تعادل ارتباط زن و مرد. و جالبه که این فقط مسلماً مال ایران نیست، خیلی از کشورهای دنیا به واسطه اینه که یه جامعه مرد سالار، نمیخوام بگم، ولی بالاخره میل دامینیت، یعنی غلبه قدرت مرد بیشتر از زنه تو قوانین رایج اینا، مثل ایران خودمون، مردها اتوریتی و قدرت بیشتری توسط جامعه بهشون داده شده. بعد که میان اینجا یا هر کشوری که از ایران عزیزمون که خارج شده و اروپایی هر جایی که میرن، متوجه میشن که یه چیزی وجود داره اسمش هست تساوی مرد و زن، و اونجاست که اون تعادل به هم میریزه و همه چی میریزه به هم، همه چی میریزه به هم تو کانون گرم خانواده. اینم یه قسمتی از کالچورال شاکی که بهمون وارد میشه، که بازم برمیگرده به هوش فرهنگی. یعنی وقتی که ما میخوایم مخلوط بشیم با یه فرهنگی، اول باید هوشش رو داشته باشیم، بدونیم چه اتفاقاتی اونجا قراره بیفته و بر خودمون پیش بینی بکنیم. امیدوارم که این اپیزود براتون یه ناگفته هایی رو باز کرده باشه. متوجه هویت متفاوت این اپیزود هستم، ولی برای من خیلی 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 فکر میکنم واجب و ضروری بود که راجع به این ماجرا با هم بیشتر صحبت بکنیم. یادمون باشه فرق نداره ما از کدوم قوم و قبیله‌ای در مملکتمون ایران هستیم. بهترین کار این میتونه باشه که با دید باز و چشمی جستجوگر و کنجکاو برای شناختن و کشف کردن وارد بشیم، و چه هموطنانمون و چه انسانهای غیر ایرانی، نه خارجی، غیر ایرانی رو اول سعی کنیم کشف کنیم قبل از اینی که یه لیبل خارجی یا مال هر کشوری رو بهشون بزنی. از همتون بابت پیگیریاتون در مورد اپیزودهای پادکست، پیشنهاداتی که دارین میدین و همینطور لطف بی‌نظیرتون در ارتباط با اینی که به همدیگه راجع به پادکست لام تا کلام میگین تشکر میکنم و سپاسگزارم و ممنونتون هستم. سمان جان دست درد نکنه برای ادیت پادکست و مهدی پسیان عزیزم متشکرم از موسیقی متن. دلتون شاد و تنتون سلامت.